در شب معراج گفتگوی بین خدا و پیغمبرش صورت گرفت که نکات مهمی بین نبی مکرم اسلام و خدای متعال رد و بدل شد، که گفتیم هر شب به فرازی از این حدیث اشاره خواهیم کرد. اولین مطلب این که مطرح شد در شب معراج سؤالی بود که پیغمبر از خدا پرسید که یا رب ایل اعمال افضل، خدایا افضل اعمال چیه؟ گفتیم آدم زرنگ اون کسی است که این چند روزه دنیا سراغ افضل اعمال برود، که در واقع پرونده اعمال خودش رو سنگین از خیر بگرداند. اینجا خدای متعال پاسخ داد یا رسول الله افضل اعمال نزد من خدا دو چیز است: التوکل علی، یکی توکل بر من خدا کن. اگر تو زندگی تکیه‌گاهت رو خدا قرار دادی، بالاترین امر رو تو دنیا انجام دادی. اصلا شما تو این نمازی که میخوانید مگر به خدا چی میگید؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی خدایا تکیه‌گاه من تو هستی، تنها تو رو میپرستم، تنها هم از تو کمک میخوام، دیگران چه کارن؟ پس اگر ما تکیه‌گاه رو خدا قرار دادیم، بالاترین امر رو انجام دادیم، اون وقت که اعمال ما بوی توحید میگیره. و نکته دوم که امشب میخواییم پیرامونش صحبت کنیم، و رضا به ما قسمت. میدونید افضل اعمال چیه؟ راضی بودن به آنچه خدا برای ما قسمت کرده. خوشا به حال کسانی که در مقام رضا به سر میبرن. جمله ای رو سید الشهدا در ظهر روز عاشورا یا عصر روز عاشورا این جمله رو فرمود: باور کنید ما مردم تو خوشی هامون هیچ موقع اینجوری با خدا حرف نمیزنیم که امام حسین در اوج بلا این جمله رو فرمود. اون لحظه این که 72 تن از بهترین یارانت رو شهید کردن، جوانت رو ازت گرفتن، 6 ماهت رو ازت گرفتن، علمدارت رو ازت گرفتن، با علم امامت میدانی بعد از تو چه بر سر خانواده تو خواهد آمد. سر تا پا انسان غرق در تیر، نیزه، شمشیر. اما راوی میگه دیدم اون لحظه این صورت مبارک رو گذاشت روی خاک کربلا: الهی رزن به قضائک، راضی هستم به قضای تو. عزیزان، بحث قضا و قدر یه بحث خیلی مهمیه ها. البته تو روایات به ما سفارش کردن زیاد وارد این بحث نشین، چون ممکنه انسان گمراه بشه حتی. اما یکی از مسلمات، یکی از اعتقادات ما شیعیان همینه که تو این عالم قضا و قدری وجود دارد. حتی روایت داریم رسول خدا خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبول داری این صلوات برای خودتون خوب بود فقط: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. رسول خدا در روایتی فرمودن: اربعتون لا ینظر الله الیهم یوم القیامه. خوب این روایت رو گوش بدین، امشب شما همین روایت رو از این جلسه بگیرید، برا بنده و برا هممون بسه. آقا فرمودن مردم چهار گروهن، روز قیامت خدا به اینها نگاه رحمت نمی کنه. خدا نکنه از رحمت خدا قیامت محروم باشیم. اگر رحمتش رو برداره از ما بیچاره ایم. اون که پیغمبر عظیم و شأن بود گفت مردم همتون با فضل و رحمت خدا وارد بهشت میشید. یکی بلند شد شایدم جسارت کرد گویا رسول الله خود شما چه؟ میدونید پیغمبر چی فرمون؟ فرمون حتی من پیغمبر اگر رحمت خدا شامل حالم نشه بیچاره. ولی تو این روایت فرمون چهار گروه روز قیامت از رحمت خدا محرومن. یک، آقون، کسانی که خدای نکرده آق پدر و مادر شده باشن. الحمدلله جمع ما جوانه، خیلی حواست جوان به پدر و مادر باشه. خدا دو تا گوهر بهت داده، پدر و مادر. این پدر و مادر میتونن سکوی پرتاب باشن برای رسیدن به عرش. اما همین پدر و مادر میتونن آدم رو سقوط بدند به قعر جهنم. لذا خیلی حواست به این دو گوهر باشه. تو این عالم هر کس احترام کرد، هر کس ادب کرد به پدر و مادر، اوج گرفت. میدونید یکی از شرایطی که خود حضرت آقا فرمودن اگر به جایی رسیدم به خاطر ادبی بود که به پدر کردم. ایشون در سنین نوجوانی پا میشه از مشهد میاد قم مقدسه، به به به، حوزه علمیه قم، محضر آیات عظام، بروجردی، حضرت امام، دیگران. میگه اینقدر خوشحال بودم، گفتن الحمدلله اینجا دیگه جای اوج گرفتنه. چند روزی گذشت یه مرتبه یه نامه از پدر میرسه. چی نوشته داخل نامه؟ آسید علی، چشمام کمسو شده، بهت نیاز دارم، بابا قم و رها کن بیا مشهد. میگه اینقدر این نامه برام سنگین بود، حالا من نوجوانی که اینقدر علاقه دارم به درس، به بحث، به رشد، اما پدر به من میگه درس و بحثتو در قم رها کن بیا مشهد. میگه آمدم خدمت استادم، استاد بابا این درخواستو از من داره ولی من خیلی دوست دارم در قم بمانم، به جایی برسم. استاد حضرت آقا فرموده بود اطاعت امر پدر کن چون واجب است. برگرد مشهد، اون عزتی این که خدا بناست در قم به تو بده در مشهد بهت خواهد داد. امروز شما ببینید عزت عالم اسلام است، عظمت عالم اسلام است که میبینیم اون ورزشکار خارجی وقتی که اون پیراهنی رو میپوشه تمثال رهبری عظیم و شأن انقلاب روی اون و روی سکو قرار میگیره. این عزت نیست، این عظمت نیست. خود حضرت آقا فرمودند به جایی رسیدم به خاطر اطاعت امر پدر بوده. یا آقا این بود در تهران، ایشون تو ارتش شاه بود، خب خیلی اوضاع خوبی هم نداشت، اما روی یه جریانی ایشون متحول میشه تو زندگی. بعدها سوال کرده بودن آخه به شکلی نورانی میشه که زندگی و خانه و همه چیز رو در تهران رها میکنه، میاد قم در جوار کریمه اهل بیت، سه وعده حرم و نماز، و بعد دو سه تا از فرزندان همین آقا میشن از روحانیون به هر حال زبده و روحانیون فاضل. یه روز یکی از بزرگان میگه من از ایشون سوال کردم آقا چی منشأ تحول شما شد؟ خوب دقت کن جوان، اگر میخوای به جایی برسی، پدر و مادر، والدین، این حرف من طلبه نیست، فرمایش قرآن عزیز در 4 آیه هست که در این 4 آیه بعد از توحید و نفی شرک بلافاصله میفرماید و بالوالدین احسانا. ایشون میگه راستشو بخواین من جوانی خوبی هم نداشتم، اهل خوشگذرانی بودم، اهل لذات حرام دنیا بودم، ولی یه مادر پیری داشتم. یه مدتی گذشت، یه دونه کیست زده بود رو حنجره ایشون، رو گلوی ایشون. مادر رو بردیم دکتر، اطباء ردش کردن. حتی اون پزشک آخری به ما گفت این مادر شما چند روز دیگه بیشتر زنده نیست، چند روز آینده این کین سر باز میکنه، چرک و عفونت شدید، بدبو، و بعدش هم مادر شما از دنیا خواهد رفت. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بفرمایید آقا، تشریف برین جلو، ببخشید. میگه ما مادر رو برداشتیم آوردیم منزل. خوب دقت کن، چند روزی گذشت، بعد دیدیم که بله اون کیس سر باز کرد، چنان بوی تعفن فضای اون حجره رو گرفت، پدرم رها کرد رفت بیرون، نتونست تحمل کنه، داداشم رفت بیرون. من فهمیدم که مادر اینجا یه مقدار دلخور شد از اینها، انتظار نداشت تو این شرایط رهاش کنن. با اینکه بوی تعفن شدید بود، ولی به خودم گفتم فلانی این چند لحظه رو تحمل کن، ادب کن. آمدم کنار بستر مادر نشستم، دستمال برداشتم، این چرک و عفونت رو پاک کردم و به ظاهر خودم رو خوشحالم نشون میدادم، لبخند میزدم بهش که یعنی مادر این وظیفه منه. میگه چند لحظه این گذشت، در حالی که لحظات آخر عمرش بود بریده بریده سخن میگفت، برگشت به من گفت پسرم حال باباتو دیدم که بی معرفت چطور رهام کرد، حال داداشتم دیدم که اونم نتونست تحمل کنه منو رها کرد، اما حال تورم دیدم که چه ادبی کردی. تو این لحظات تنها کاری که میتونم برات بکنم یه دونه دعاست، یه دونه دعا، که ایشون میگه خدا میداند هر چه من تو زندگی گرفتم به برکت اون یک دعای مادر بود. و از خدا میخوام زندگی تو را سرشار از نورانیت قرار بده. چه دعای قشنگی. خدا نورانیت رو بیاره تو زندگی، ظلمات رو از زندگی دور کنه. ایشون میگه به هر جا رسیدم به برکت اون دعا بود. از فردای اون روز یه پادرد عجیبی اومد سراغم. خدایا مادر در حق ما دعا کرده، این پادرد دیگه برای چیه؟ میگه همون پادرد سبب شد رفتم استعفام رو از ارتش شاه دادم. وقتی که استعفا دادم اومدم بیرون، دیدم پادردم هم خوب شد، فهمیدم اینها همه برکت اون دعاست. بعد زندگیشو میفروشه میاد قم و اونطور زندگی سرشار از نورانیت پیدا میکنه به برکت اون ادبی که به مادر کرد. رضا چی فرمود وجود مقدس نبی مکرم؟ آقا فرمودن خدا روز قیامت به 4 گروه نگاه رحمت ندارد. اول آقون، کسانی که خدای نکرده آق والدین باشند. دوم منانون، خدای نکرده انسان منت بگذاره، یه جایی میتونی خدمتی بکنی، گرهی از کار خلق الله باز کنی، دیگه حق نداری بر مردم منت بگذاری. بعضی از ما مردم متاسفانه با همین منت گذاشتن کارهای خیرمون رو خراب میکنیم. در حالی که قرآن صراحتاً می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، خطاب اهل ایمان، لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا، این صدقاتتون، کارهای خیرتون رو با منت و آزار مردم باطل نکنین، باطل نکنین. مسجد می‌سازن، خانه خدا، فکر می‌کنن ارث پدریه، کار خیر انجام میدن، دائما منت میذارن بر مردم. فرمود منت گذاشتن تمام کار خیر تو از بین میبره. یه مسجدی در تهران ساخته شده 25 سال قبل، مسجد خیلی با عظمتی هم هستش ها، باور میکنید هنوز کسی نمیدونه بانی این مسجد کیه؟ هنوز کسی نمیدونه بانی مسجد نیمه های شب آجر و سیمان و مصالح خالی میکرد که کسی نفهمه. فردا اوسا عمله ها میومدن میدیدن همه چیز هست، کینا رو آورده نمیدونیم دیشب اومدن خالی کردن. اینها عمل به قرآنه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله شیخ حسن علی تهرانی رو، ایشون با خبر شده بود یه طلبه ای در اثر شدت فقر میخواد درس و بحث رو رها کنه بره دنبال یه کار دیگه. آقا این حرفا زدنش راحته، خیلی از ما نمیتونیم عمل کنیم بهش. 16 سال تمام، یه روز دو روز نیست، 16 سال تمام، هر ماه اول ماه میومد سرک میکشید، هزینه یک ماه آینده اون طلبه رو مینداخت گوشه حجرش. طلبه از درس بر میگشت میدید پول یه ماه رسیده، میگه حالا ادامه بدیم. طلبه 0 کیلومتر شد مجتهد، نمیفهمه این پول از کجا داره میاد. لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا. بعد از 16 سال که شیخ حسن علی فوت شد، اون طلبه دید دیگه از اون پول خبری نیست. پس پیغمبر عظیم الشان فرمودن 4 گروه خدا روز قیامت بهشون نگاه رحمت ندارد. 1 آقون، آق والدین. 2 منانون. 3 و مدمن و خمرن. خدای نکرده کسی اهل شراب باشه، که متاسفانه این گناه هم شیوع داره بین مردم. خدا روز قیامت به اهل شراب نگاه رحمت نداره. البته این نکته رو عرض کنم، این شبها شبهای رحمت خداست. خیلی ها الحمدلله به برکت سید الشهدا این گناه منفور رو کنار میگذارن. یه روایتی دیدم جالب بود، در زمان آقا موسی بن جعفر علیه السلام یکی شراب خورده بود، عرق خورده بود، بعد اتفاقا آقا موسی بن جعفر داشت از اونجا عبور میکرد، ایشون پشتشو کرد به امام از خجالت. آقا موسی بن جعفر رسیدن بهشون، دست گذاشتن روش خانه اون جوان، فرمودن در هر حالی که هستید از ما بچه های پیغمبر روم نگردانید، بیاین سراغ ما اهل بیت. خیلی ها بودن به برکت سید و شهدا با خدا آشتین کردن. گروه چهارمی که خداوند روز قیامت به اونها نگاه رحمت ندارد، مربوط به بحثمون میشه، مکذبون بالقدر، کسانی که میان قضا و قدر الهی رو تکذیب میکنن. آقای حرفا چیه؟ قضا و قدر چیه؟ همه چیز به دست ماست. فرمون خدا روز قیامت به اینها نگاه رحمت نمی کند. خب پس قضا و قدر هست، کسی نمیتونه اینو کتمانش کنه. اگر در مقابل قضا و قدر الهی ما راضی بودیم، صبر کردیم بر آنچه خدا برای ما مقدر کرده، هم معجوریم و هم غمها و غصه ها بر ما آسان میشه. این نکته مهمیه. الهی رزن به قضایی که سید و شهدا. اگر انسان به اون مرحله برسه، هم پیش خدا اجرشو داره، و همین که اون غمها و غصه ها بر انسان بفرمایید آسان میشه، سهل میشه. لذا باید خودمون رو تمرین بدیم در مقابل خواسته پروردگار، در مقابل قضا و قدر الهی سر تسلیم فرود بیاریم. بعضی از ماها دیدین چقدر غصه میخوریم، کاش کی فلان کارو نکرده بودم، کاش کی فلان جا فلان کارو کرده بودم. روایت داریم رسول خدا 63 سال از خدا عمر گرفت، یک بار نفرمود کاش اینطور نمیشد یا کاش اینطور میشد، یک بار نفرمود. یعنی چنان تسلیم محض خدا بود. یه روایت هم اینجا عرض کنم خدمت شما. ممکنه بعضی ها بگن خب آقا یه جاهای دیگه خیلی غصه ها فشار ها تو زندگی وارد میشه، یه راه حلی چیزی به ما بدید. حدیثی داریم از امام صادق، صادق آل محمد علیه السلام، این روایت رو به قولای قرائتی خدا حفظشون کنه زیادی گوش بدید. این کوچولو هم اگر یه مقداری سکوت بکنن. خب امام صادق علیه السلام فرمود در 4 جا به 4 آیه قرآن پناه ببرید. خوب دقت کنید. 1، فرمود یه جاهایی ترس و نگرانی سراغتون میاد، تو زندگی خیلی وقتا پیش میاد، مخصوصا تو این سالهای اخیر با این فشارهای اقتصادی واقعا مردم سختشونه، طرف نگرانه آینده چی میخواد بشه، چی میخواد به سرمون بیاد. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی ترس و نگرانی سراغتون اومد زیاد بگید حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. این یه آیه است، یه آیه رو زیاد بگیم وقتی نگرانی ها میاد سراغمون. طرف میگه آقا یکی اومده خواستگاری دخترم، نگرانم، این آیه رو زیاد بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. دومین آیه امام صادق علیه السلام فرمود یه وقتای احساس میکنی اندوهگینی، ناراحتی، احساس میکنی غم دلت رو گرفته، فرمود تو این جور مواقع زیاد بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من از ظالمین، ذکر یونسیه که در روایت داریم امام صادق فرمود من تعجب میکنم از شیعیان که ذکر یونسیه رو دارن به چه کنم افتادن. سر بذاریم سجده، زیاد بگیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من از ظالمین، فرمود غم و اندوه ازتون دور میکنه. سوم فرمود یه جاهایی ممکنه تو زندگی مورد مکر و حیله واقع بشی، به قول معروف یه جاهایی ممکنه چشت بزنن، آقا چه کار کنیم؟ از مکر و حیله دیگران در امان باشیم. باز امام صادق علیه السلام فرمود زیاد بگید افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این آیه تفویض، انسان بیاد امورشو به خدا تفویض کنه. بعد فرمودن یه جاهایی هم احساس میکنی داری طالب دنیا میشی، زرق و برق دنیا میخواد فریبت بده، فرمود اینجا هم بگو ما شاء الله ولا قوت الا بالله. بحثم رو اون افوض و امری الالله تفویض، خدایا من امورم رو به تو واگذار میکنم، تو خودت به هر حال مصلحت منو میدونی. قرض این که نبی مکرم اسلام در شب معراج سوال کرد خدایا افضل اعمال چیه؟ خدا فرمود دو چیز: توکل بر من و راضی بودن به قضای من. به آنچه خدا برامون مقدر کرده ما راضی باشیم. یا آقایم بود در تهران، ایشون در میدان قیام تهران مغازه چلو کبابی داشت، به شدت عاشق اهل بیت بود، مخصوصا امیرالمومنین. نام امیرالمومنین رو ایشون میشنید به احترام مولا از جا بلند میشد و شروع میکرد به گریه کردن. آقا سالی 52 تا جمعه داره، ایشون 52 روزه به عشق امام زمان میگرفت جمعه شبها و هر روزه سفره مینداخت، یعنی برای اهل بیت خیلی هزینه میکرد. اواخر عمر ایشون گرفتار یه پادرد شدیدی شده بود. خیلی از ما ظاهر بینیم دیگه، آقا فلانی حتما یه کاری کرده، یه خلافی کرده که خدا این بلاها رو داره بهش میده. ایشون اواخر اون گرفتار اون زانو درد شدید، به طوری که نمیتونست حتی یه پله بالا بره. پسری داشت، میگه یه شب دیگه ما بریدیم، رو کردم به جانب قبله، بعد با تندی و بیادبی با امیرالمومنین صحبت کردم. گفتم یا امیرالمومنین، مزد بابای ما همین بود؟ 60 سال 70 سال اونقدر برای شما هزینه کنه، به نام تو، به احترام نام تو از جا بلند شه، مزد بابای ما همین بود، الان باید گرفتار این پادرد باشه؟ و یه مقدار شکایت کردم نزد امیرالمومنین. شب خوابیدم، در عالم خواب دیدم امیرالمومنین و سید الشهدا آمدند. امیرالمومنین هیچی نفرمودن، فقط یه نگاه به من کردند. اما دیدم آقای امام حسین علیه السلام آمدند جلو، بعد به من فرمودند اگر یک بار دیگه این طور با بابام علی سخن بگیم، من حسین به دهنت میزنم. بعد میدونی چی فرمود سید و شهدا شهید این ایام؟ فرمود شیعیان ما نزد ما اهل بیت و نزد خدا جایگاهی دارند، به اون جایگاه نخواهند رسید مگر اینکه بر این بلاها صبر کنند. الهی رزن به قضائک، باید صبر کرد بر بلاها تا به جایی رسید. پس فرمود افضل اعمال چیه؟ فرمود دو چیز: التوکل علی، توکل بر من خدا، و رضا به ما قسم تو، و راضی بودن به آنچه خدا قسمت ما کرده. السلام علیک یا ابا عبدالله. چه صبری دارد حسین، چه صبری دارد زینب کبرا. مثل فردا کاروان به کربلا رسید. این روزه ورودیه رو زیاد شنیدید و انشالله ذاکر اهل بیت هم ادامه میدن. بنده مختصر خدمتون عرض کنم، یه مرتبه آقا فرمودن یکی رو بیارید، یه پیر مردی رو آوردن، سوال کردن حضرت نام این سرزمین چیه؟ آقا به اینجا قادسیه گفته می شود یا جایی داریم قاضریه گفته می شود. آقا فرمودن آیا نام دیگری هم دارد یا نه؟ آقا به اینجا نینوا هم گفته می شود. اما سید الشهدا دنبال یه اسم دیگه بود. آقا فرمودن آیا اسم دیگری هم دارد یا نه؟ آقا به اینجا میگن کربلا. همین که نام کربلا رو شنید، کربلا رفته ها. آقا فرمودن اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. خدایا من حسین پناه میبرم به تو از کرب و از بلا. بعد زینب کبرا سلام الله علیها آمدن جلو. عزیز برادرم اینجا چه مکانی است؟ خدا میدون از لحظه ای که وارد شدیم تمام غم‌های عالم دل زینب رو گرفته. آقا فرمودن خواهرم اینجا همون مکانی است که بعد از صفین بابام امیرالمومنین به اینجا رسید، دیدن از مرکب پیاده شد، وضو ساخت، بعد گریه زیادی کرد و دو رکعت نماز خواند. گفتن یا امیرالمومنین چرا اینطور گریه میکنید؟ فرمود اگر آنچه من علی الان میبینم شما هم میدیدید همینطور گریه میکردید. آقا مگر شما چه مشاهده میکنید؟ فرمود حسینم رو میبینم که اینجا در دریای خون دست و پا میزنه.